دامن و دشت، عشق در شوق سلامی سر ساعت هشت،
عشق در شوق سلامی سر ساعت هشت،
ساعت هشت این دلم در ساعت سبز حرم بسه میزد که میانه سر تو زانو زدم.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. ما یه جوان مشهدی هم اینجا رادیو جوانه شنیده میشه.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. خانم ها آقایان سلام، صبحتون بخیر. امروز شنبه 29 فروردین 1405 خورشیدی هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه رادیو از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز هستید. رادیو برنامه علمی هستش که هر روز صبح کنجکاوی خودمون رو با شما به اشتراک می‌گذاریم. در پی یافتن موضوعات جدید علمی با کارشناسان مختلف گفتگو می‌کنیم و ذره‌بین علم خودمون رو روی موضوعات می‌گیریم و سعی می‌کنیم که از دریچه علم اونها نگاه کنیم و با شما به اشتراک بگذاریم.
شما دنیای متفاوت رو می‌شنوید در رادیو. بیشتر از اکنون باشید در رادیو.
و اما به روال روزهای گذشته گفتگو میکنم با خانم دکتر بیتا بردبار آذری، متخصص فیزیولوژی قلب و عروق ورزشی، و امیدوارم که گفتگوی امروز هم مورد توجه شما قرار بگیره. خانم بردبار سلام، خیلی خوشنده رادیو.
درود بر شما و همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که حالتون خوب باشه.
خب سوال اول رو امروز شما از من پرسید.
بله، آیا میدونید که ما در مغز هم میتونیم عضل سازی داشته باشیم؟
ما تو مغزمون هم عضل سازی،
یعنی عضل سازی در مغز داشته باشیم.
میدونم هر فعالیتی که میکنیم، حالا کتاب میخونیم، فکر میکنیم، معما حل میکنیم، چیستان هر چیزی، رشته های عصبی جدید ساخته میشه، نورون های جدید ساخته میشه، اینو میدونم.
خب اگر اون کار مرتب تکرار بشه چی میشه؟ یعنی شما همیشه کتاب بخونی با یک حالت معمول روال، یه نوع کتاب بخونی، یه نوع سبک رو بخونی، همیشه یه کار جدید رو هی تکرار بکنی،
فکر کنم اسم همون ورزش تکراری باشه دیگه، از یه جایی به بعد دیگه برای بدن عادی میشه و دیگه رشدی صورت نگیره.
دقیقا درسته. ما یک واژه‌ای داریم در سیستم عصبی به نام نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغزی. که انعطاف پذیری مغزی میگه که شما وقتی که یک کار جدید رو یاد میگیرید، محورها و نورون‌های جدیدی رو یا راه‌های ارتباطی جدیدی رو میسازی برای اینکه اون راه جدید کار جدید رو انجام بده. ولی وقتی که اون کار تکرار بشه یا فراموش بشه، اون راه ارتباطی کم کم محو میشه. پس ما عملا یه نوع عضل‌سازی هم در مغز داریم با کارهای جدیدی که انجام میدیم، رفتارهای جدیدی که داریم، و اغلب این کار باعث میشه که مغز ما رو قوی و قوی تر بکنه، به خصوص افرادی که مثلا در سنین بالا قرار دارن، چون کارهای تکراری و روزمره‌ای که انجام میدن مثل عادت میشه. مثلا همیشه عادت داره فرد با دست چپش مسواک بزنه، میگن این عادت رو به نوعی تقویتش بکنید به این که بتونید دو طرف مسواک بزنید، یعنی روزهایی با دست راست مسواک بزنید، یه سری کارهاتون رو با دست راست انجام بدید. دیدید افرادی که در سانحه دستشون یا پاشون رو از دست میدن،
بله،
از دست و پای دیگرشون استفاده میکنن با همون کیفیت قبلی. ممکنه ابتدا یه مقدار براشون شرایط نامناسب باشه، اما میبینی که قدرت این رو دارن که از دست دیگرشون که قبلا غالب نبوده از اون استفاده بکنن، حتی نقاشی بکشن. و حتی دیدید افرادی که با پاشون نقاشی میکشن، این یک نوع انعطاف پذیری مغزی هستش برای اینکه مسیرهای جدیدی رو در مغز ایجاد میکنه برای اینکه تقویت بشه و کارهای عبور مروری بهتری رو انجام بده.
جالب بود، یاد گرفتم. و حالا سوال من، به نظرتون تعداد دخترها تولدشون بیشتر یا تعداد پسرها؟
در یه سالهایی میگن مثلا نرخ تولد دخترها بیشتره، یه سالهایی نرخ تولد پسرها، اما من فکر میکنم 50-50 هستش دیگه، با توجه به ایکس و ایگرگی که وجود داره،
کروموزوم ها
50-50 هست.
حالا ما به عدد دقیق مثلا فلان سال این تعداد دقیق دختر متولد شده پسر کار نداریم، تقریبا درصدی که نگاه میکنیم تقریبا 50% 50% اما سوال اینه که چرا تعداد برابری دختر و پسر متولد شده؟ این خیلی جالبه، برای خیلی سواله. ما توی حیوانات هم اینو میبینیم، توی سایر موجودات هم میبینیم که تعداد جنس تولد جنس نر و ماده تقریبا با همدیگه برابر هستش. پاسخش برمیگرده به یک تئوری تکاملی به اسم قانون فیشر که توضیحش به این صورته که مختصر بخوام میگم، انتخاب طبیعی تو اکثر اوقات نسبت برابر دو جنس رو ترجیح میده، چون وقتی که یکی از جنس ها فراوانیش کمتر میشه، یعنی تعدادش کمتر میشه، شایستگی تکاملی یا همون فرصت جفتگیری اون جنس بیشتر میشه، به صورتی که جمعیت به فرزندآوری جنس نادرتر رو میاره، یعنی در واقع ترجیح میده جنس نادرتر تا زمانی که این جمعیت دوباره به بالانس برسه. در واقع انتخاب طبیعی میاد ژن‌های والدهایی رو نگه میداره که احتمال به دنیا آوردن جنس نادرتر توشون بیشتره تا وقتی که این جمعیت به تعادل برسه. دلیل این که چرا توی بعضی جانوران حالا این قضیه صدق نمیکنه اینی که مثلا ممکنه توی اون گونه از جانوران نیاز به یک جنس توی تقسیم کارها بیشتر باشه و انتخاب طبیعی اونا رو انتخاب کنه، مثلا مثل زنبور عسل که در واقع چون زنبور عسل نوع عمل کردش فرق داره، کار بیشتری انجام میده، انتخاب طبیعی میره به سمت اون. در غیر این صورت نر و ماده تعدادشون هر کدوم تعادل به هم بخوره، خود انتخاب طبیعی میاد اونا رو برابر میکنه با هم. مرسی، ممنون از اینکه امروز با ما همراه بودید و از شما شنوندهایی که گفتگوی من با همسرم دکتر بردبار رو شنیدی سپاسگزارم. تا انتهای برنامه رادیو با ما همراه باشید.
ra.radio
شما رادیوم را میشنوید.
به نام آفریدگار یکتا، سلام، دکتر کیانا فرعی هستم، با این بخش از برنامه رادیوم همراه باشید. دانشگاه صنعتی تبریز، سهند تبریز. دانشگاهی که مورد حمله ددمنشانه صهیونی آمریکایی قرار گرفت. دانشگاه صنعتی تبریز در سال 1368 تأسیس شد و این دانشگاه برای آموزش رشته‌های مهندسی و فناوری‌های نوین احداث شد و تمرکز پرورش دانشجو در این دانشگاه بر روی فناوری‌های نوینه. دانشجویان در دوره‌های کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند و برنامه‌های اصلی آموزشی این دانشگاه مهندسی مکانیک، برق، رایانه یا کامپیوتر، شیمی و صنایع شیمیایی. این دانشگاه دانشکده های مختلفی داره، مثل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشکده مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی نفت و گاز، دانشکده مهندسی پلیمر، مهندسی عمران، مهندسی معدن، مهندسی پزشکی، علوم پایه مهندسی، گروه معارف اسلامی و گروه آموزش های الکترونیکی آزاد و تخصصی. همچنین دانشگاه صنعتی سهند تبریز کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و منابع علمی مفصل و بسیار پیشرفته‌ای داره و همچنین پایگاه‌های اطلاعاتی گسترده‌ای داره. دانشکده صنعتی تبریز پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی متعددی داره که حائز اهمیتن، مثل پژوهشکده نفت و گاز، پژوهشکده مواد پلیمری، پژوهشکده مواد پیشرفته، مرکز تحقیقات بهینه‌سازی، بهره‌وری و توسعه پایدار، مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیز، مرکز تحقیقات مواد نانو ساختار، مرکز تحقیقات مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی، مرکز مطالعات پژوهش‌های علم و دین، مرکز تحقیقات جامعه فناوری غشا، مرکز تحقیقات ICT، مرکز تحقیقات رفتار دینامیکی مواد و مرکز نوآوری گیربکس و پژوهشکده سامانه‌های هوشمند. همچنین در این دانشگاه مراکز تحقیقاتی ارتباطات علمی گسترده‌ای با مجامع بین‌المللی دارند و از افتخارات دانشگاه صنعتی تبریز کسب رتبه‌های مختلف در رقابت‌های علمی بین‌المللی که اگر بخوایم به افتخارات علمی دانشگاه صنعتی تبریز اشاره کنیم به عنوان یکی از مراکز پژوهش برتر ایران از اون یاد میشه. در سال 2022 30 استاد دانشگاه از جمله اساتید به نام دانشگاه صنعتی تبریز در ایران در جمع دانشمندان 2% برتر جهان قرار گرفتند. در سال 2020 دانشگاه صنعتی سهند بخش صنعتی تبریز رتبه 28 رو در فهرست 132 دانشگاه کشور بر اساس تعداد کل مقالات علمی به دست آورد و همچنین در سال اخیر هم 10 عضو هیئت علمی این دانشگاه در جمع 2% دانشمندان برتر دنیا قرار گرفتند. پژوهش‌های علمی دانشگاه صنعتی تبریز همواره سرآمد بوده و به ویژه در زمینه فناوری‌های نوینی مثل مهندسی بافت و سلول‌های بنیادی دانشگاه صنعتی تبریز پیشرو و پیشگام بوده. دانشگاه صنعتی تبریز ارتباط گسترده‌ای با صنایع داشته و بسیاری از صنایع مادر تخصصی مانند پتروشیمی و خودروسازی با این دانشگاه ارتباط علمی صنعتی دارند و از محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در این دانشگاه به خوبی استفاده می‌کنند. همچنین دانشجویان دانشگاه صنعتی تبریز در بین دانشجویان شرکت کننده در المپیادهای علمی همواره سرآمد بودند و رتبه‌های مختلفی رو در طی سال‌ها این دانشگاه تونسته در المپیادهای ملی و بین‌المللی کسب کنه. در فضای پارک‌های علم و فناوری وابسته به دانشگاه صنعتی تبریز شرکت‌های دانش‌بنیان متعددی حضور دارند که اغلب از فارغ التحصیلان همین دانشگاه هستند و ارتباط بین صنعت و دانشگاه به خوبی در این بخش از کشورمون به چشم می‌خوره.
به نام خدا، سلام. تا لحظات دیگه سر به بیابان می‌گذاریم همراه با احمد کریمی در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
بعد اینکه الان کجا هستیم؟ در گرمترین نقطه کره زمین هستیم، در بیابان هستیم. کجا میخواد ما رو ببرید؟
آها، یعنی متصور بشیم که کجا هستیم.
میتونید متصور نشیم، میتونید شما به ما بگید ما رو واقعا ببرید. چی میشه که ما رو ببرید؟ آره، به خودتون سفرهای کریمی بریم، فسیل با هم دیگه جمع بکنیم.
آره واقعا
شما بارها گفتین این وعده رو به ما دادین.
رفقای نزدیکش احمد میره دیگه،
جدی
همه رو که نمیبریم. ولی نه،
من قول میدم مرجو رو نبرین.
کیبه؟
آها، من تنهایی میام.
قول میدم بهترین غذا رو اون روز براتون درست بکنم.
چی درست میکنی؟
تو بیابون یه آبگوش بزباش میذارم براتون.
زمان میبره.
ولی اگه صبح زود بریم
صبح زود باید اونجا برسیم آخه.
خب دیگه ساعت 3 حرکت می‌کنیم، 3 صبح حرکت می‌کنیم. نخود لوبیا رو من روز قبل می‌ذارم خیس بخوره قشنگ با گوشت گردن.
خب
فراوان قشنگ گوجه، پیاز،
چوب دارچین. حقوقو گرفتی یا گوشت گردن و اینا آبگوشت و اینا.
خیلی لذیذه. بعد دنبه میذارم فراوان.
به به به.
بزن یه خاطری خوب براتون تعریف کنم حالا این بحث که وی ربط هم با بحث بیابان نیست. اتفاقا بیابانگردها خورشت‌ها یا آبگوشت‌های خوبی میگذارن. ضمن اینکه حلیمای خوبی هم میذارن. حلیمای منطقه بیابانی میدونی که شوره، شیرین نیست. آره شکر بهش نمیزنن. آره ولی خوشمزه است. خیلی خوشمزه است. اتفاقا یکی از بیابونای خیلی خوب جنوب در واقع بیابان مرنجاب هست. این واژه بیابان کبیر رو هم من تفکیک میکنم براتون که
چه فرقی داره
آره اشتباه نکنیم. ولی جنوبش یک منطقه بالا آماده است به نام یخاب، کوهستان یخاب معروفه و من با عشایر اونجا یه حلیم زدم.
به به
خیلی مبسوط
اینجوری خب میل کردین دیگه.
آره خیلی خوشمزه.
منم یکی از بهترین آبگوشتای زندگی ما همون توی مرنجاب خوردم در یه کاروانسرای قدیمی که
بغل استخره.
بله بله
یه کاروانسرا که بیشتر نداره دیگه، همون مرنجاب بود رفتین.
بله بله. و کاروانسرای مرنجاب خیلی جای خوبیه برای منجما، خیلی جای معروف و مشهوریه. کسایی که از تهران برای دور شدن از آلودگی نوری میرن خیلی جای مطلوبیه برای اینکه آسمان شب زیبایی رو بشه دید. ولی جدا از آسمان شب که علاقه هر سه ما هست در همین برنامه رادیوم که اینجا نشستیم و صحبت میکنیم، ولی اجازه بدید از همون بیابان شروع بکنیم. ما کشور بیابانی هستیم احمد.
ما در واقع یک کشور کوهستانی هستیم، اما نسبت بیابان‌ها هم در کشور ما کم نیست. ولی میزان کوهستان‌ها یعنی مناطق در واقع مرتفع‌تر از 1000 متر در کشور ما خیلی بیشتر از بیابان‌های پست پایین‌تر از 60 متر.
آها پس اینجا داری یه معیار میگین.
آره،
از بیابان. بیابان در واقع ارتفاعش کمه.
مناطق کم ارتفاعی است. البته ما بیابان‌های سرد هم داریم.
بیابان چی؟
بیابان‌های سرد.
سرد
یعنی ما همیشه فکر می‌کنیم بیابان حتما یه منطقه‌ایه که باید خیلی گرم باشه.
گرمه دیگه. آره، هم ولی... گرمه، البته شبا سرد، روزا گرمه.
آره ولی بیابان‌های سرد هم در جهان داریم، مثل بیابان گوبی.
صحرای گوبی هم سرده؟ در طول روز هم سرده.
فوق‌العاده سرد.
صحرای گوبی کجا هستش؟
مغولستان.
مغولستان.
بله. یک منطقه‌ایه که تحت تأثیر اقلیم منطقه در واقع ارتفاعات هیمالیایی هم قرار گرفته، اما فقط این نیست. شمال منطقه مغولستان یک ارتفاعاتی وجود داره که بعدش اون دشت تایگا روسیه است. همین عامل و خب تو عرضهای شمالی هم قرار گرفته دیگه، یعنی عرضهای بالای 40 درجه. ما بیابانها رو عموما پایین عرضهای 40 درجه داریم دیگه. بیابانهایی هم که در 40 درجه منظورم شمالی و جنوبی هستش، فرق نمیکنه. 40 درجه از خط استوا شما برید به سمت شمال و برید به سمت جنوب، فرقی نمیکنه. این منطقه نوار بیابانیه که کل جهان رو متاثر خودش کرده.
خب ما میگیم صحرای عربستان، این چه فرقی با بیابان داره؟
فرق نمیکنه. واژه صحرا یا سهارا همون واژه بیابان هست، خیلی فرقی نمیکنه. اما
کویر چطور؟
آها اون فرق میکنه. در واقع صحراها همون مناطق بیابانی هستن که عموماً بیاب و علفن، ولی میتونن اکوسیستم خودشون رو داشته باشن.
احمد.
چه گیاهی و چه جانوری.
شما صداتون خیلی قشنگه.
مخلص شمایی.
میشه بمونید در رادیو؟
من میمونم. از
احمد یه زوج موفق من تو هم تشکیل دین. سیاوش خودش داره میگه دیگه، میگه بمونید رادیو.
باش. متشکرم که رادیو
شب سندگی.
متشکرم. بهتر موسیقی بشنوید یه خورده.
ایراد من چه بود که به حذفم اندیشیدی؟
دیگه
نمیدونی.
میگه نوکه بیاد به بازار.
نه صدای شما خب معلومه که صدای شما خیلی قشنگتر از صدای احسان.
صدای خوبی نیست؟
نه
واقعا.
موسیقی پخش کنید لطفا. موسیقی پخش کنید بشورو ببره.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیو
رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان همراه با احمد کریمی و احسان مرجو. امروز داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم. خط استوا رو اگر در نظر بگیریم 40 درجه بالا 40 درجه پایین، این نوار بیابانیه. ولی عجیبه که راجع به این عرض جغرافیایی که شما میگید، من یاد مثلا ونزوئلا و آمازون و اینا میافتم، اونجا که بیابان نیستن، اتفاقا جنگل‌های بارانی هست، مناطق حاره‌ای هست.
درسته. البته اینی که بهتون میگم یعنی خط استوا رو در نظر بگیر. خود خط استوا یعنی 10 درجه جنوبش و شمالش که خب جنگلای انبوه دیگه.
بله.
و اون آمازونی که شما میگید و سریلانکا و منطقه اندونزی اینها تو همین 10 درجه 15 بله. درجه هست. از این 10 15 درجه که فاصله میگیرین در واقع اون پدیده آریه کوریولیس، اون چرخش استوایی زمین، اون 40,000 کیلومتر که در نظر میگیریم کار خودش رو انجام میده. یعنی یه جورایی این نوار گرم رو که توی منطقه استوایی به وجود اومده و این چرخش زمین رو شوت میکنه به مناطق عرضهای بالاتر.
این جریان هواست دیگه.
آره. و یه توده کم فشار رو ایجاد میکنه تو این عرضهای بالاتر و باعث میشه که بارندگی کم بشه. حالا این یه عوامل خیلی بیشتری هم داره، یعنی بحث توپوگرافی اون مناطق هم به حساب میاد،
اون پستی بلندی در واقع ساختار زمین،
این که اون منطقه به یک منطقه در واقع این گرما به یک منطقه مرتفع برخورد بکنه یا یک منطقه چاله مانند و پست، همه اینها حساب میشه. اما عموما توی عرضهای 40 درجه ما شاهد پدیده بیابانزایی هستیم.
بیابانزایی یعنی تولد بیابان؟
آره دیگه، یعنی یک جایی که مستعد تشکیل بیابان هستش. میزان بارش باران خیلی خیلی کم میشه توی منطقه، گرما هم از اون طرف گفتیم شوتینگ گرما به خاطر این حرکت
پرتابیلیس
و پرتابش بله و باعث میشه که ما تو این نوارها عموماً بیابانهای کره زمین رو شاهد باشیم که توی کشور خودمون هم تو همین ارضها قرار میگیره.
بله
بله بله قرار میگیره.
نگفتی که فرق کبیر با بیابان چیه؟
آره الان میگم خدمتتون. شما از تهران که حالا این عنوان مبنا در نظر میگیرم، پاتون رو میذارید به سمت جنوب و میرید به سمت قم و کاشان، میبینید که دیگه خبری از کوههای بلند نیست. البته به جنوب قم که میرسید دوباره یه سری
عوارضی
آره لند فرم هایی میبینید که مرتفع شدن. همه اینها بر اثر بالا آمدگی زمین به وجود اومدن، عین کوههایی که در پشت سرمون یعنی البرز شاهد هستیم. اما این مناطق کوههاشون کم ارتفاع است، ولی چیزی که بیش از همه به چشم میخوره چیه؟ بیابان. یعنی منطقه وسیعی که حالا یه توده های کمی هم از گیاهان شما میتونید ببینید، حالت تنک شده دیگه ها، اینجا یه بوته است دیگه هیچی نیست، 25 متر اون ورتش دوباره یه بوته مثلا
خار موبیلان.
آره یا خیلی از گیاهان بیابان دوست یا شن دوست یا نمک دوست اونجا وجود داره، اینا همشون وجود دارن و مثل هالوفیت هایی که ما میگیم نمک دوست هستن. همه این مناطق که دارای یک اکوسیستم هست، یعنی شما میتونید گیاهش رو ببینید و جانورش رو هم، یعنی به تبع اون جانورش رو هم در اون منطقه ببینید که لای این گیاهان زندگی میکنن، این پوشش جانوری و گیاهی یه جورایی به هم پیوسته است. برای این مناطق ما عموما واژه بیابان اصطلاح میکنیم، یعنی میگیم ما توی منطقه بیابانی هستیم. آره یه سری لند فرم هم وجود داره، یه سری برجستگی‌هایی هم هست، یه سری چاله هم هست، ولی کلی گیاه میبینید، کلی زندگی اینجا حاکمه.
یعنی میدونیم که مثلا از جونده ها هستن تا مثلا آهو و جبیر و
دقیقا و خیلی از حیوانات پستانداران بزرگ یا خزندگان کوچک
یا یوز پلنگ و
دقیقا اینا همه در واقع در مناطق بیابانی زندگی میکنن. حالا کبیر چیه اینجا؟ کبیر به مناطق پست که در واقع تحت تاثیر حوزه های آبریز اطرافشون قرار گرفتن اطلاق میشه. یعنی چی؟ یعنی شما این منطقه بیابانی، حال من تهران قم رو مثال زدم، شما از تهران که به سمت قم حرکت میکنید سمت چپ کوه و ارتفاعات کم ارتفاع میبینید، گفتیم مناطق لندسکیپ های وسیع بیابانی میبینید، یه دفعه میبینید یه چاله ایجاد شده آب توشه، بهش میگن حوض سلطان.
آها.
اون کبیر. ما کبیر رو به این مناطق در واقع اطلاق میکنیم.
من فکرم دنبال ریگزار باید باشیم.
نه نه اتفاقا ریگزارها، شنزارها، تلماساهای بیابانی آه. که خیلی هم جذابه، اتفاقا خیلی جالبه وقتی از یه کسی میپرسی که مثلا رفتی بیابون، میگه آره رفتیم بیابون ولی کبیرش هم سر زدیم. ای کبیر کجاست؟ کبیر شنزار مرنجاب.
مثل همون مرنجاب دیگه.
آره دیگه، مثلا مصر، بیابان مصر اون بخش شنزارش رو همه میگن کبیره مثلا. نه اونم جز مناطق بیابانی هیچ فرقی هم نمی‌کنه.
احسان تو می‌دونی؟
نه من فکر کنم اون بخشی که رمل‌ها هستن و ماسه‌زارا هستن.
آره چون اونجا هم گیاه وجود داره، اونجا هم جانوران صحرا هستن. شب تا بیابون رفتین، من مطمئنم شما هر عزیز رفتین که توی شنزارهای مرنجاب یا هر جای دیگه شب هنگام وقتی با یه چراغ قوه، البته نباید خیلی سرد باشه، دنبال جانوران بگردید. سمندر که آبزی کجایی برادر؟ مارمولک. مارمولکه.
مارمولکه.
آره.
شبیه همونه دیگه.
نه نیست اصلا شبیه. مورفولوژیشون خیلی فرق میکنه. ولی آره چون دم دارن دست و پا دارن آره شبیه هم. ولی سمندر
ها نیستش سمندر.
نه دیگه اون یه دوزیسته.
تو جاده او رد میشه میره اون بر.
نه مناطق بیابانی حالا برگردیم به شنزارها. شما شب هنگام که به خصوص شبها که حالا دمای هوا پایین تر میاد میتونید انواع مختلف مارها، ماربولک ها البته کمترن چون نیاز به دمای محیطی چون خونسرد هستن به خورشید نیاز دارن، اونا میخزن لای شن ها و کمتر دیده میشن. اما عقرب ها چون شب شکارن به وضوح دیده میشن، بیشتر خانواده حشرات که عقرب ها بتونن شکارشون بکنن در شب فعالن. دقیقاً یعنی شکار و شکارچی و اینها همه برمیگرده به اکوسیستم بیابان. شنزار هم بخشی از اونه. کبیرها فاقد این چیزا هستن، یعنی شما یک صحنه‌ای داری، یک نمکزار وسیعی دارین، اتفاقا آب سطحی بالاست، یعنی همه فکر میکنن که کبیر عجب جای خشکیه. برعکس
همین اون شوره زارای سفیدو می‌بینیم.
آره پلیگون های کبیری بهش میگن، چنزلی هایی که وجود دارن. آره مثلا پدیدار شدن اونها یه قصه‌ای داره، همه جام شکل نمیگیره، یعنی نمکزارها یه میزانی به رواق نمک، خاک رس و میزان آبی که تو منطقه وجود داره بستگی به این ست عامل داره. در هر صورت پلیگون ها به وفور توی مناطق کبیرها شکل میگیرن، یکیش مثلا حوض سلطان هست، یکیش کبیر قم هست. ولی چیزی که در میان همه این کبیرها مشهوده اینه که زندگی حاکم نیست، یعنی شما زندگی نمیبینید، نه گیاهی میبینید و نه جانوری.
مگه آب نیست؟ مگه همین حوض سلطان
در دیگه. یعنی غلظت املاح و نمک انقدر زیاد هست که دیگه اجازه نمیده حیاتی شکل بگیره
یا حیات گسترده، چون به هر حال احتمالاً اونجا ردی از حیات وجود داره.
من زیاد مگس دیدم. آره من نمیدونم مگس اتفاق از
حالا یا شاید در واقع موجودات میکروسکوپی در درون اون آب.
بازم به غلظت آب برمیگرده. ببینید بعضی از این کبیرها مثل دریچه مهارلوی شیراز،
بله،
یک در واقع بندپای آبزی، یک میگو از خانواده میگو به نام آرتمیا.
آرتمیا
آره وجود داره، به خاطر اینکه نمکش انقدری نیست که آرتمیا رو هم از پا در بیاره.
کمه که درچه ارومیه خودمون هم آرتمیا داشت.
احسن یه
نمیدونم حالا الان داره یا نه، که الان که دیگه هیچ.
یه خوش شد دیگه. آره ولی در هر صورت بعضی از نمک های بسیار شور این رو ندارن، یعنی حتی اون آرتمیام نمیتونه.
الان دریاچه ارومیه عزیز ما که خوش شده، اون رو چی بهش میگیم؟ بیابان میگیم یا کبیر؟
دقیقاً اونم یک کبیره.
آها کبیر.
خود دریاچه مهار ببینید الان در واقع داریم تبدیل میشه به یک پلایا. شاید پلایا نبوده، شاید یک دریاچه فصلی بوده، چه بسا که بوده.
پلایا یعنی چی؟
پلایا همون معنی کبیر میده، یک منطقه پست که آب سطحی روی در واقع اون قشای نمک وای میسه، میسته. مثل حوض سلطان، مثل خور بیابانک.
ولی یه لایه نازک دیگه.
یه نازکه. آره خیلی عمقی نداره. البته در مورد دریچه ارومیه مقدار قضیهش فرق میکنه، چون دریچه ارومیه در واقع به جامونده از یک دریای قدیمی در فلات ایران بوده دیگه، ما به نام تتیس،
تتیس.
یا نه تتیس میشناسیمش. آره
یه بار راجع به این دریای تتیس باید صحبت بکنیم.
آره حتما.
و حتی چه شد که دیگه نیست؟
آره حتی حیاتی که در حیات انسانی که به وجود اومد در اطراف این دریاچه.
عجب.
خیلی خیلی جذاب، بحث جذابیه.
بهش برمیگردیم و بهش میرسیم، ولی فعلا داریم راجع به کویر و بیابان صحبت میکنیم. تا لحظات دیگه خواهم پرسید که کجاها میتونیم بریم، پیشنهاد شما چیه به ما و اصلا در واقع چه چیزهایی رو میتونیم پیش بینی بکنیم که قراره ببینیم در یک چنین سفری.
شما رادیوم را میشنوید. با رادیوم متفاوت بیندیش. رادیوم ما همونی هستیم که شما میخواید. رادیوم
متشکرم که رادیوم رو میشنوید. احسان این عقربای ساعت منو میترسونه.
چرا؟
چون همش زمانمون کمه. چرا زمان ما بیشتر نمیشه تو رادیوم؟ الان من هنوز کلی سوال دارم از احمد کریم.
چند دقیقه بشه راضی هستی؟
یک ساعت بشه دیگه حداقل دیگه.
من صحبت میکنم، امیدوارم که اتفاق بیفته، موافقت رو دوستان رو جلب کنم.
شما خودت موافقی یا نه؟
من موافق هستم، چرا که نه.
خیلی متشکرم. پس برگردیم به احمد. من هی میگم احمد در برنامه امروز حضور دارن. احمد جان صدا میکنم به خاطر که ما دوست قدیمی هستیم، دوست مشترک من و احسان هستن. احمد کریمی، باید بگیم که ایشون ژئومورفولوژیست هستن، کسی که به نوعی میشه گفت زمین ریخ شناس دیگه فارسیش. بله بله. میشه. برگردیم به کویرها و بیابانها، خطری نداره؟ عقرب، مار، گزندگان؟
با پایین رفتن دما فکر میکنم دیگه نه، خیلی هاشون هم که بیازارن بیچارا، ولی خب عقرب ها بیازار نیستن از هر نوعش که توی این مناطق وجود داره.
ولی لزوما کشنده هم نیستن.
کشنده هم نیستن، بله. عقرب های جنوب دیگه، عقربی به نام عقرب گادیم معروفه که خیلی شکل مشخصی هم داره، یعنی توی نرش بندهای دومش خیلی خیلی کشیده است، خیلی فکر ناپون
سیاه رنگه
داره. نه زرد رنگه، زرد خیلی هم بزرگ نیست.
اون در واقع میگین که خیلی آره آسیب جزء
آره جزء عقرب های بسیار خطرناک ایران هست.
خود وجود عقرب ها در بیابان به معنای اینه که حیات در اونجا وجود داره. بله. اکوسیستم در حال زایش هست، داره چرخه زیستی در واقع اونجا اتفاق میفته، حشرات هستن، این تعادله ایجاد میشه با وجود. یعنی اینکه ما تا دیدیم بکشیمشون هم که
نه نه نه.